دانشیان پزشکی، دندانسازی و داروسازی به شرط تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به مدت حداقل 3 سال خبر داد. قربانی، سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت این بخشنامه فقط مختص دانشیان ورودی 1403 است.
به منظور حمایت از پذیرفته شدگان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1403 صرفاً ورودی‌های 1403 خب دانشگاه به دنبال تأمین نیروی مورد نیاز و کادر درمانی در سراسر کشور هست، مقرر گردید در حمایت از این پذیرفته شدگان 50% از شهریه کاهش پیدا کنه، با این شرایط که مطابق این طرح دانشجویان عزیزی که علاقمندند به صورت اختیاری اقدام بفرمایند که حداقل 3 سال طول میکشه، تقریبا میشه گفت برابر با نیمی از دوره تحصیلی خودشون، یعنی 50% که ما کاهش شهریه داریم، از اون طرف هم 50% از دوره سنوات تحصیلیشون، دوره تعهد خدمتشون هست در مناطقی که مورد نیاز دانشگاه آزاد اسلامیه. ممکنه دانشجوی علاقمند نباشه از این امکان بهره ببره، خب از وام دانشجویی که بخش قابل توجه از شهریه اون رو در بر میگیره استفاده کنه، از کار دانشجویی که به تبع اون تخفیف شهریه اتفاق بیفته استفاده کنه یا از تکسید استفاده کنه.
کارت ورود به جلسه آزمون دکترای تخصصی پزشکی سال 1403 بر روی پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjesh.ir قرار گرفت. آزمون دکترای تخصصی پزشکی برای رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت، داروسازی و دندانپزشکی به صورت جداگانه در 2 روز برگزار می‌شود. آزمون دکترای تخصصی و پژوهشی رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و دندانپزشکی پنجشنبه 10 آبان برگزار خواهد شد. خبر خوش وزیر بهداشت برای پرستاران. وزیر بهداشت گفت مبلغ اضافه کار پرستاران به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. محمد رضا ظفرقندی افزود با پیگیری‌های فراوان توانستیم میزان اضافه کاری پرستاران را در فرمولی اصلاح کنیم و به میزان قابل توجهی افزایش دهیم که تا 1 یا 2 روز آینده ابلاغ می‌شود. واکسیناسیون رایگان هپاتیت برای اهدا کنندگان خون. سرپرست دفتر جذب و نگهداری اهدا کنندگان خون گفت افراد متولد پیش از 1368 که سابقه اهدای خون داشته و تا کنون واکسن هپاتیت دریافت نکردند می توانند با دریافت معرفی نامه از مراکز اهدای خون به مراکز بهداشت مراجعه کنند. این واکسن در 3 نوبت بر اساس برنامه زمانی اعلام شده باید به شخص تزریق شود و بعد از دریافت نوبت سوم واکسن مسئولیت در مقابل این بیماری صورت می گیرد. رئیس انجمن علمی بیماری‌های لثه از دندان به عنوان دروازه سلامتی بدن نام برد و گفت بیماری‌هایی که بعد از خرابی دندان‌ها سلامت ما را تهدید می‌کنند بسیار هزینه‌بر هستند. دکتر محمد رضا طالبی گفت بیماری‌های لثه به دلیل اینکه دردی ندارند بسیاری از موارد در مراحل پیشرفته تشخیص داده می‌شوند و عوارضی بیش از دست دادن دندان دارند.
بعد از پوسیدگی های دندانی شایع ترین بیماری های دهان و دندان بیماری های لثه است. بیماری های به ظاهر ساده اما در صورت درمان نشدن هم دندان ها از دست می رود و هم احتمال بروز بیماری های دیگر در بدن قوت می گیرد. از زایمان های زودرس و حتی سقط جنین که در افراد مبتلا به بیماری های لثه 2.5 برابر بیشتر از سایرین است تا بیماری های چون آلزایمر. محمد رضا طالبی، رئیس انجمن بیماری های لثه:
بسیاری از بیماری های لثه که ما داریم، بیماری پیشرفته لثه میتونه روی آلزایمر تأثیر بذاره، روی بیماری های قلبی تأثیر بذاره، روی دیابت تأثیر بذاره.
نتایج پژوهش ها بر روی دانشجویان دندان پزشکی یکی از دانشکده ها نشان داد. نسرین اصفهانی زاده، متخصص جراحی لثه:
دانشجویی که سال اول و دوم هستن و به هر صورت انگیزه مسواک زدن، انگیزه بهداشتیشون زیاد هست و توی اونها اومدیم یه آمار گرفتیم ببینیم وضعیت بیماریشون به چه صورت هست. بالای 90% التهاب لثه داشتن، جنجیویت داشتن، یعنی انقدر شیوع بالاست.
قرمزی لثه، بوی بد دهان، خونریزی از لثه به هنگام مسواک زدن و ترشح یا چرک از لثه ها از نشانه های این بیماری است. فرناسیار متخصص جراحی لثه.
در همون بد و امر اگر جلوش گرفته بشه خیلی بهتر هستش و الا این مسئله اکثرا پیشرفت میکنه و ما زمانی دیگه بیمار به ما مراجعه میکنه که دندوناش لخت شده و کار زیادی نمیتونیم براش انجام بدیم.
بیماری که اگر در مراحل ابتدایی تشخیص داده شود با چند راهکار ساده درمان میشود. نسرین اصفهانی زاده متخصص جراحی لثه.
با یه روش کنترل بهداشت، آموزش بهداشت، مسواک زدن، نخ کشیدن درست یا جرمگیری بتونیم این در واقع بیماری رو کنترل بکنیم و پیشرفت نکنه.
باید بدانیم بیشترین ماده غذایی که در بروز بیماری‌های دهان و دندان و لثه تأثیر دارد، خوردن شیرینی‌جات است. محمد رضا طالبی، رئیس انجمن بیماری‌های لثه.
اگر فردی بین وعده‌های غذایی بیسکویت شیرینی‌جات استفاده کنه بیشترین آسیب رو میزنه، ولی اگر همراه با وعده‌های غذایی باشه و بلا فاصله بعد از اون شروع کنه به مسواک زدن، حتی دهنش شستشو بده، میتونه اون پی اچ که رفته پایین اونو بیاره بالاتر و پوستگی رو کمتر کنه.
بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، نیمی از مردم کشورمون از بیماری‌های دهان و دندان رنج میبرن، بیماری‌هایی که ارتباط مستقیمی با سایر ارگان‌های بدن داره و با تشخیص زودرس و درمان‌های به موقع میشه از سایر بیماری‌ها هم پیشگیری کرد. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
دانشمندان با طراحی و ساخت نانوذرات پروتئینی نوعی سرطان خون را در موش‌ها درمان کردند. به گزارش وبگاه فناوری نانو، گروهی از محققان مؤسسه علم و فناوری کره جنوبی با این نانوذرات شانس بقا را در موش‌ها به 2 برابر حالت معمول افزایش دادند. این نانوذرات ضمن افزایش اثربخشی داروها، سلول‌های سرطانی را به طور هدفمند از بین می‌برد و سرعت درمان را افزایش می‌دهد. به گفته محققان، این فناوری که به طور انتخابی سلول های سرطانی را هدف قرار می‌دهد، عوارض جانبی مربوط به درمان را کاهش می‌دهد. پژوهشگران روشی برای تولید نانوذرات طلا با کاربرد در تصویربرداری پزشکی ابداع کردند. به گزارش وبگاه فناوری نانو، ترکیب مهندسی شده جدید در درمان سرطان، تشخیص بیماری و تصویربرداری زیستی کاربرد گسترده‌ای دارد. بر اساس تحقیقات دانشمندان مرکز علوم چین، این نانوذرات پایداری نوری بالایی دارند و به خوبی اندامک‌های غشادار سلولی را که وظیفه انتقال انرژی را بر عهده دارند، هدف قرار می‌دهند. محققان از این نانوذرات را در تصویر برداری از بافت‌های عمیق برای هدف قرار دادن سلول‌های غیر طبیعی استفاده می‌کنند. دانشمندان ربات‌های بسیار کوچکی به اندازه دانه برنج ساختند که می‌تواند تا 4 نوع دارو را به نقاط مختلف بدن حمل و در مکان‌های قابل برنامه‌ریزی رها کند. این ربات‌های نرم و چابک ساخت پژوهشگران سنگاپور، متشکل از میکروپلاستیک‌ها و پلیمرهای مغناطیسی و بدون ضرر برای بدن، می‌توانند با کمک میدان‌های مغناطیسی راه خود را در بدن بیابند و برای عبور از موانع به سرعت تغییر مسیر دهند. این محصول با قابلیت کنترل اندازه دارو در درمان بیماری‌های به ویژه تومورهای سرطانی که نیازمند دریافت چندین دارو در ساعت‌ها و نقاط مختلف هستند، کاربرد فراوان دارد. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه تخصصی سپهر دانش رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. ارتباطی شما با ما 30102 سامان پیامکی. و ما معرفی بخشایی که در این برنامه خواهید شنید. در ابتدا طرح پرسش برنامه را خواهیم داشت. طراح کیس برنامه امشب جناب دکتر سید رامین مدنی هستند، فوق تخصص بیماری های گوارش کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان. محور موضوع برنامه امشبمون به بیماری فشار خون اختصاص داره. در این راستا گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با جناب دکتر حسن آقاجانی، متخصص بیماری های قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی، مدیر گروه و استاد قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران. در ادامه کنکاش تقدیمتون خواهد شد. پاسخ کیس. و در پایان جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و راهی که شما میتونید نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. خب اگر موافق هستید از طرح کیس آغاز کنیم. پرسش برنامه امشب رو جناب دکتر سید رامین مدنی طرح می‌کنند. ایشون فوق تخصص بیماری‌های گوارش کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستند. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر مدنی، عرض سلام و شب بخیر دارم.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما مجری محترم، همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم و انشاءالله که تا این ساعت شب خوبی رو همگی داشته باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر، امشب با ما همراه هستید. مشتاقیم پرسش برنامه امشب رو بفرمایید.
خواهش میکنم. من با توجه به حالا رشته‌ای که دارم و تجربه‌ای که در این مدت در مواجهه با بیمارانمون که عمدتاً کودکان هستن و شیوع یبوست در گروه کودکان، من کیسی که مطرح کردم برای امشب در مورد یبوست در کودکان هست که امیدوارم که این سوال در واقع شروع بحثی باشه که انشاءالله در انتهای برنامه خواهیم داشت و من توضیحاتی رو با توجه به وقت برنامه خدمت همکاری خودم خواهم داشت که در کلینیک و مطب بتونن استفاده کنن. من با اجازهتون سوال رو مطرح
میکنم. بفهمید،
در کودکی که با علائم یبوست مراجعه کرده، کدام روش در تشخیص یبوست فانکشنال یا عملکردی در اولویت هست؟ گزینه یک مانومتری آنورکتال، گزینه دوم باریوم انما، گزینه سوم نمونه برداری عمقی رکتوم و گزینه چهارم شرح حال و معاینه بالی.
بسیار عالی. خب انشاءالله دوستان به خوبی بتونن به این پرسش پاسخ بدن و حوالی ساعت 23 ارتباط مجددی خواهیم داشت و پاسخ را از زبان شما میشنویم. خیلی ممنونم از شما.
در خدمتتون هستم. قربان شما.
متشکرم. شب شما بخیر. خب دوستان عزیز، در مورد این پرسش میتونید از طریق سامانه پیامکی 30102 با ما همراه باشید. گزینه انتخابیتون و اینکه چرا اون گزینه رو در اولویت قرار میدید رو میتونید با ما در میون بگذارید. خب پرسشی که جناب دکتر مدنی طرح کردن در مورد کانستیپیشن در کودکان هست. پرسش این گونه مطرح شده که در کودکی که با علائم یبوست مراجعه کرده، کدام روش در تشخیص یبوست فانکشنال یا عملکردی در اولویت هست. گزینه‌ها تقدیم می‌کنم. گزینه یک مانومتری آنورکتال، گزینه دو باریوم انما، گزینه سه بیوپسی عمقی رکتوم و گزینه چهار انجام شرح حال و معاینه بالین. نظر شما چگونه است؟ کدام گزینه در اولویته و چرا؟ 3102 سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما در مورد پرسش برنامه میشه. با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. محور موضوع برنامه امشبمون در خصوص بیماری فشار خون هست. میخواییم از محور مختلف صحبت بکنیم و آنچه که تازه های مربوط به بیماری فشار خون به خصوص بحث درمان هست. امشب گفتگومون رو با جناب دکتر حسن آقاجانی خواهیم داشت. ایشون متخصص بیماری های قلب و عروق هستند، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی، مدیر گروه و استاد قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر آقاجانی، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر سلجوقیان عزیز و شنوندگان عزیز و محترم و فرهیخته‌ای که بیشتر از همکاران خودمون هستند. امیدوارم که اوقات خوشی رو داشته باشید.
خیلی متشکرم که امشب با ما همراه هستید. آیدوتا آقا جانی، هر چقدر در مورد فشار خون صحبت میشه و در موردش دانش کسب میکنیم، به نظر میاد همچنان کمه و لازم هست در موردش آخرین تازه ها و آخرین نکاتی که مربوط به اون هست با توجه به اهمیتش داشته باشیم. خواهش میکنم یه مقدمه‌ای بفرمایید وارد موضوع بشیم.
خواهش میکنم. اتفاقا حدود 10-15 روز پیش آخرین کنگره ESC یعنی European Society of Cardiology در لندن برگزار میشد، من هم توفیق شرکت داشتم. آخرین گایدلاین در حقیقت فشار خون از طرف انجمن قلب اروپا هم ریلیز شده که خیلی مطالب جالبی رو داره. من فکر میکنم یه مقداری اگر برسیم امشب خدمت همکاران مطالب رو عرض بکنیم توفیقی است. در هر حال همونجور که فرمودیم فشار خون انقدر مهمه که بهش میگن سایلنت کیلر، یعنی قاتل خاموش، به خاطر اینکه همکاران میدونند این بیماری از چند جهت حائز اهمیت. اول اینکه بیماری شایعیه، یعنی آخرین آماری که هست یه آماری مربوط به در حقیقت نشنال هلت اند نوتریشن اگزامینیشن سروی پریود 2017 تا 2020 در امریکا اومدن در جمعیت بالغان دیدن که نزدیک 33% جمعیتشون هایپرتنسیو هست. یعنی شما از جمعیت بالغین حدود 1/3 افراد در امریکا فشار خون طبق تعریف داشتن و این نکته اول. در جامعه خود ما هم بررسی که داریم تقریبا همین موضوع احوال رو داریم. پس یکی مسئله شیوع این بیماری هست. نکته دوم اینه که این بیماری در حقیقت علامت نداره، یعنی بی علامتی این بیماری که از مشکلاتی است که هم در بحث تشخیص ما باش مشکل داریم، هم در بحث منیجمنت و هم در بحث همکاری یا ادهرنس بیماران به درمانی که ما بهشون توصیه میکنیم. باز در حقیقت دیده شده که در همون مطالعه که در امریکا صورت گرفته حدود 79% مردمی که فشار خون داشتن اینا تشخیص داده شدن و از این افراد هم در حقیقت 91% افراد که تشخیص داده شده بودن درمانه داروی برشون شروع شده بوده. و نکته جالب این که فشار خون به عنوان هدف درمانی در کمتر از نصف این افراد اتفاق افتاده، یعنی از یه طرف بیمار فشار خونش تشخیص داده نمیشه، اون افرادی که تشخیص داده میشن درمانشون کامل نیست، افرادی هم که درمان کامل میگیرن به گل درمانی یا اون هدف درمانی حدود کمتر از 50%شون میرسن. چند سال قبل یه این کتاب برانوال که تکسو که ما هست نهایتا گفته بود حدود 12% افرادی که فشار خونی هستن اینها به اون درمان مطلوبی که ریس رو به حد اقل میرسن ما بهش میرسن. حالا این نکته که اینجا هست اینه که چرا انقدر ما مسئله داریم با فشار خون بالا و درمانش؟ ببینیم یه فردی که هیچ علامتی نداشته میاد چک میشه، حالا یا در مطب طبق اون روال استانداردی که داریم فشار خونش تشخیص داده میشه، یا اینکه میفرستیم هولتر فشار خون در منزل براش انجام میدیم 24 ساعته یا بیشتر، میاد به نهایتا ما تشخیص هایپرتنشن یا فشار خون بالا رو براش ما میگذاریم. خب اصولا فشار خون بیماری نیست که ما درمانش بکنیم، یعنی کیور اتفاق نمیفته، مگر در موارد سکندری هایپرتنشن، بعضی از مواردش که ما بریم و علت فشار خون رو مشخصا یه اشکال آناتومیک یا یه اشکال فیزیولوژیکی در بدن فرد تشخیص بدیم، درمان مناسب برای اون بکنیم. مثلا فرض کنیم بیماری کوارتیشن آورت داشته باشه، بیاد ما براش آنژیوپلاستی آورت بکنیم، با درمان کوارتیشن آورت این فشارش بیاد پایین. یا فرض کنیم فردی هست که یک توده مولد آلدوسترون داره یا هایپر آلدوسترونیست داره و شانس بیاره که این توده هم به صورت مشخص در قده فوق کلیه‌اش ما پیدا بکنیم، بریم و با در حقیقت جراحی کردن یا برداشتن اون بیمار رو بتونیم درمان بکنیم که به درمان به معنی کیور که مد نظرمون هست. غالب موارد فشار خون، یعنی حدود 90% بیش از 90% موارد فشار خون اسنشیل اسنشیل هایپرتنشن یا پرایمری هایپرتنشن هستن. به این معنی که ما پاتوژنز بیماری رو میفهمیم، یعنی میدونیم چه اتفاقاتی در وضعیت عروق این فرد میفته، در وضعیت سیستم رنین‌آنژیوتانسینش میفته، در وضعیت متاآرتریولاش میفته یعنی. یا در وضعیت کلیهش میفته، اینا رو میتونیم بفهمیم. ولی اینکه چرا این اتفاق میفته و چطور میتونیم جلوش رو بگیریم نمیدونیم. به همین جهت این رو بهش میگن، این درصد بالا رو میگن پرایمری هایپرتنشن. خب نکته اینه که غالب موارد که پرایمری هایپرتنشن هستن ما وقتی هم اینا رو تشخیص میدیم برای شما درمان شروع میکنیم. حالا ممکنه یه مواردیش باشه که رو تو بحث عرض خواهم کرد، استفیه که ما این باشه که بیمار رو بهش بگیم بره یک سری مودیفیکیشن یا یه سری تعدیل ها رو در وضعیت زندگیش ایجاد بکنه، به امید اینکه اگر فشارش در درجات خفیف بالا هست بدون نیاز به درمان دارویی کنترل بشه. مثلا فرد اضافه وزن داشته باشه، مثلا فرد رژیم غذایی مناسب استفاده نمی‌کنه، توصیه بکنیم بره بیمار از رژیم غذایی پرپتاسیم و میوه‌جات و سبزیجات فراوان استفاده کنه، بیمار رو بهش بگیم که بره ورزش بکنه، به صورت مرتب ورزش بکنه که خود ورزش مرتب میتونه یه درجات فشار خون رو پایین بیاره. یا اینکه فرض کنید فرد اگر اینکه مصرف سیگار داره یا الکل استفاده میکنه، اینا رو بهش بگیم و این هم بره بپذیره و کنار بگذاره. خب این در موارد خفیفش. خود اینا کلی دخالت در زندگی فرد هست. بعد بهش بگیم شما باید رژیم غذایی تو کنترل بکنی، نمکت رو باید حذف بکنی سر سفره، یعنی نمک نباید به غذا اضافه بکنی. خب همه اینا رو شما وقتی قرار در میگیری میبینی فردی که خودش میگه من هیچیم نبوده، ولی رفتم پیش آقای دکتر، این همه دخالت در جزئی ترین مسائل زندگی من داره میکنه. سر سفره من باید غذایی که میخورم اونجوری که دلم میخواد مزه پرنمک دوست داشتم دیگه نمیتونم بخورم، رژیم غذایی رو باید تعدیل بکنم، وزنم رو باید کم بکنم، سیگارم رو باید کنار بذارم. خب همه اینا رو در نظر بگیرید، چقدر ممکنه یه فردی اترنس و پذیرش دستورات پزشک رو داشته باشه. نکته دیگه اینه که حالا فرض کنید باز طرف کنترل نشود با اینها، بریم به سمت درمان دارویی. درمان‌های دارویی که برای فشار خون ما اصولا استفاده می‌کنیم، غالب مردم به صورت عوامانه فکر می‌کنن خب یه بیماری دارن، یه مدتی دارو می‌خورن بعد خوب میشن. ما بهشون دارو چی میگیم؟ میگن آقا دکتر این دارو رو ما تا کی باید بخوریم؟ ما میگیم خب این دارو فشار شما رو که درمان به معنی کیور نمی‌کنه، این فشار شما رو کنترل می‌کنه. کنترل هم معنیش اینه که این تا زمانی که این دارو توی بدنش هست و هنوز از بدنش به طور کامل دفع نشده، برای حسب میزان نیمه عمر اون دارو این فشارش تعدیل میشه و به سمت نرمال شدن پیش میره. حالا اگر اینکه این دارو از بدن خونش شروع بکنه به کم شدن یا دیگه کلا از بدنش دفع بشه، دوز بعدی دارو رو نخوره، این فشارش مجدد میره به سمت بالا رفتن. و حتی در بعضی از مواردی دستایی از داروها هستن که اینها ریباند ایجاد میکنن، یعنی وقتی که ما این داروها رو استفاده میکنیم اگر فرد به طور ناگهانی اینا رو قطع بکنه، ریباند ایجاد میکنن و فشار به صورت ناگهانی میره بالا و خیلی خطرناک است. و همین جهت ما تاکید میکنیم که بیماران در استفاده از داروهای فشار خون حواسشون رو جمع کنن، سر ساعت و هر روز داروهاشون استفاده بکنن. خب اینا رو از این جهت به عنوان مقدمه من دارم میگم که ببینیم ما چه مسئله مواجه هستیم. یعنی بیماری که فشار خون بالا داشته، هیچ علامتی در ظاهر نداشته، میگه من سالمم، رفتم پیش این آقای دکتر یه بررسی از من کرده، بعد به من میگه که تو بایستی این همه تعدیل توی زندگی ایجاد بکنی، رژیم غذایی، کاهش وزن، مصرف نکردن سیگار، همه حرفا، و به علاوه این که باید دارو بخوری. دارو هم نه اینکه یه هفته و دو هفته، باید همیشه دارو بخوری. خب بعد یه نکته دیگه هم این هست که خیلی وقتا بیمارانی که فشار خون دارن، چون با فشار به تدریج بدنشون عادت کرده، اوایل که ما اینا رو درمان میکنیم یه احساس رخوت و یه احساس عدم سرحال بودن میکنن. یعنی میان میگن آقای دکتر ما اصلا چیزمون نبود، از وقتی که شما این داروها رو ما دادی اصلا انگار ما بیجونیم، انگار اصلا
شل شدیم،
بدنمون کرخته، یا احساس میکنیم که میخوایم بخوابیم. خب یعنی این قسمت رو هم به عنوان یکی از مواردی که ممکنه بیمار اترنس و هر شنبی از ما نداشته باشه و دارو رو استفاده نکنه. مجموعه این مسائل که من باز بخش کمی از این مقدمات رو و اون لوازمی که در اساس بحث فشار خون میخوام عرض بکنم، ما رو به اینجا میرسونه که ما با یک کوه یخی مواجه هستیم که قسمت آشکارش رو میبینیم.
بله.
یعنی هنوز قسمت ناپیدای کوه یخ که قسمت اصلی مشکلات هست غالبا مخفول میمونه و منیجمنت و تدبیر مناسب براش چه به لحاظ